سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. امروز دوم عید سعید فطر است. عیدتان مبارک و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید و چند خبر کوتاه. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از رهبران جهان خواسته است تا طالبان را وادارند که حقوق زنان و دختران افغان را به رسمیت بشناسند. ملاله یوسفزای این مطلب را دیروز جمعه در توییترش اعلام کرد. او افزود که رهبران جهان به زودی نشست در مورد افغانستان برگزار خواهند کرد، اما باید قبل از هر چیز از طالبان بخواهند که به حقوق زنان احترام بگذارند و دختران را به تحصیل اجازه دهند. تصمیم گرفته شده که نشست درباره افغانستان با حضور انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در روزهای اول و دوم ماه می در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. این نشست پشت دروازه های بسته و با حضور نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان برگزار می شود. شماری از رسانه ها دیروز جمعه گزارش دادند که یونسکو پروژه های چند میلیون دلاری خود در بامیان را از سر گرفته است. این پروژه ها که ایتالیا هزینه آن را پرداخت می کند، پس از ماه آگوست سال 2021 که طالبان کابل را تصرف کردند متوقف شده بود. این پروژه ها روی مجسمه های بودا و شهر غلغله بامیان تمرکز داشته که بین سالهای 6 تا 10 میلادی ساخته شده است. یونسکو تخمین می کند که از طریق این پروژه حداقل برای 100 نفر در منطقه زمینه کار فراهم می شود. مجسمه های بودای بامیان در 11 ماه مارچ سال 2001 توسط طالبان با مواد منفجره تخریب شد. یک طیاره روسی شهر بلگورد روسیه را اشتباهاً بمباردمان کرده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که طیاره سوخو 34 پنجشنبه شب به طور تصادفی بمب را بر شهر خود در نزدیکی مرز اوکراین پرتاب کرده. این بمب در داخل شهر در نزدیکی ساختمان‌های مسکونی اصابت کرده است. یکی از مقامات بلگورد گفت که در نتیجه پرتاب این بمب 3 نفر مجروح شده و به ساختمان‌های اطراف آن خسارات وارد کرده است. شهر بلگورد که 370 هزار نفر جمعیت دارد، از مرز اوکراین حدود 40 کیلومتر فاصله دارد. اتحادیه اروپا می‌خواهد تحریم‌های جدید علیه ایران وضع کند. بر اساس اسنادی که به دست رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی رسیده، این تحریم ها علیه 8 مقام ایرانی و 2 نهاد حکومتی وضع شده. این 8 مقام و نهاد حکومتی در سرکوب معترضان در جریان مظاهرات، برنامه هسته‌ای ایران و راکت های دوربرد به گونه ارتباط داشتند. تخمین زده می شود که اعلام این تحریم ها روز دوشنبه در جریان نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا اعلام خواهد شد. و دامنه جنگ و درگیری در خرطوم پایتخت سودان گسترش یافته است. با آنکه طرفین متخاصم وعده آتش بس در 3 روز عید را داده بودند، دیشب نبرد شدید در این شهر ادامه داشت. در جریان این جنگ و درگیری میان اردوی سودان و جمع نظامیان که از یک هفته به این سو از اردو جدا شدند، بیش از 400 تن کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. دیروز جمعه روز اول عید هم تیاره ها شهر خرطوم را بمباران کردند. تا کنون تمام تلاش های بین المللی برای توقف این جنگ ناکام مانده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است و زوجین می بایست با این حقوق اساسی و قانونی آشنا شوند. و آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. طرفین باید برای ثبات زندگی و امنیت خاطر زوجه از حقوق مالی وی در ازدواج آگاه باشند. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدیم که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، نهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشزن باشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف همون حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود میتواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتواند که زندگی خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنند، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا باید نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشرهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین، در صورتی که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیرا میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانما هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را به پیش میبرند. حق ازانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسم بگویم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه موضوع نهله و اجرت المثل نیز مطرح بحث میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرات المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نوع دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از این که بعد از این که قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، حالا بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرات المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در همو اسنادی که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد و مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به اینکه بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میایه. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از یا چون اگر امکان داشته باشه که یا بتانن رابطه زوجیت ادامه بدهن و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است از بدترین حلال ها است. بنان ابتدا هم محاکم، هم محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیل که قضای موکلین پیش میبرن زیادتر کوشش برازی میکنن که بتانن همو شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشن و همو شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم با شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاید. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی است. خلاصه از این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین مواسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شو با یک جنجال و مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا ماسن سفیدان بزرگان ماست. اما با تاسف کسایی است که از نام ملا امام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده میشه، اما درک از این ندارن و یا فهم از این ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضایی که در بین مواسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث از این میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره ای خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشان و یا به پدرشان طلاق میگیره. اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به این که قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه یک فیصله میشه بالاخره مشکلات خود میداشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه، مقرره مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان با او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم. اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر میداشته باشه. بنان بیشتر قضایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه، مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به عوض از اینکه اون مشکل حل شوه دیگه هم زیادتر میشه.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظوری برای خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خداگاهی ندارند و چون از ابتدا برشون زمینه آموزش معیار نبوده، خصوصا خانمایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس تحصیل دور بودن همیشه وقت، برای از اونها این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقت دیره درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است، و یا ای که خانم مکلف برای از این است که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا این را تا هنوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرات زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان دادن همیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط بر زنا خیلی زیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنند و حجرت المثل مطالبه بکنند. خوب است که از جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این ساعت آگاهی نیستند، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره.
نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفیه است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان، حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذوالفروض هستند و حق را هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم‌ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا حیه الناس گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم‌ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم‌ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقا که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشیم عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه، بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است، خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلط که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتن زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متاسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواهند به حق خانم‌ها را چه از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایره نمیخواهند که بپردازند و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم‌ها آگاهی نداشته باشند و اگر آگاهی دارند و بخواهند که حق به دست بیارند به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امراشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امراشان قطع روابط میشه و یا ای را یک نوع ننگ میدونن که چطور دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا زول فروز هستن بخواین حق خدا، ای را خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که امو زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که در خانم از شوهر ارث میبره به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند یک بر هشتم از اموال شوهر است، این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه و در صورت نداشتن فرزند یک بر چهارم از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص امو فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرن که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوال فروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
چه مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب